سرما داشت کلکش را می کند. نه از آن سرمایی که دندانهای آدم زرد بگیرند و نه از آنها که انگشتان دست فریاد کنند. سرمایی که سیاه می کرد، پوست کبود می شد، دور ناخن خون می افتاد، استخوان تیر می کشید و قلب آدم درد می گرفت. از استاب بیرون زد. صدای گرگ‌ها راحتش نمی‌گذاشت و شب بی آنکه کوچکترین حرکتی بکند یخ زده بود. به رسم عادت دست در جیب جلیقه کرد که ساعتش را در بیاورد، اما نبود. همه جیب‌ها را گشت، جیب‌های شلوار، جلو، عقب، جیب کت، جلیقه، نه، نبود. یادش آمد که موقع خوابیدن در آخر لمسش کرده بود، اما حالا از بن زنجیر کنده شده بود. آن پیرمرد، آن که می گفت برادر کش، کی بود؟ پیرمرد هاف هافو؟ سرچرخاند، پشت سر، رو به رو، نه، هیچ اثری نبود، حتی رد پا. هر که بود، ساعت را برده بود. از خودش پرسید، حالا چه موقع شب است؟ زیر لب گفت، نصفه های شب. به طرف شهر را افتاد، نمی دانست از کدام سو باید برود، نمی دانست از کدام سو آمده بود، سعی کرد اما نفهمید، با لرزی تند بر تمام اندام راه افتاد، سرما و برف، هر قدم که بر می داشت تا زانو فرو می رفت، کی این بار را زمین گذاشته بود؟ آسمان فرو خوابیده بود؟ مادر را که دفن کردیم، انگار آسمان روی شانم فرو خوابید. من ماندم و دو تا آدم علیل، ارثیه پدری، یک تکه گوشت متعفن گذاشته بودند گوشه اتاق پایین و اسمش را گذاشته بودند یوسف، که هیچ مأموریتی جز خوردن و پس دادن در این دنیا نداشت. نیمتاج به خانمان می آمد و رخت و ظرفمان را می شست. غذایی می پخت و یا جارو می زد. بهش گفتم که به یوسف برسد. پول خوبی هم بهش می دادم، اما او هم جواب من کرد و دیگر نیامد. پیش رفتم، آن هم در کوچه پس کوچه های حوض آباد، تا ظهر گشتم و پیداش کردم. داشت کون بچهش را لب حوض می شست و بچه یک ریز جیغ می کشید. گفتم نیمتاج چرا نمی آیی؟ گفت آقا شما اینجا؟ گفتم بیشتر بهت میدهم، خانه را گند برداشته، بیا. گفت آقا من نمیتوانم به آن جانور برسم، از غذا افتادم، آقا دیگر نان از گلوم پایین نمیرود. باز پدر جلو چشمم زنده شد. این جانور هنوز زنده است؟ مادر گفت آره زنده است. پدر گفت کی میمیرد؟ باز پله ها بالا رفت. آن روز چنان اسهالی گرفته بود که همه قدرت و همیت و ارادهش را از دست داده بود. مادر گفت هر وقت خدا خواست. پدر گفت مرگش نعمت است، نعمت. برگشتم، دیگر هیچ راهی نمانده بود. یک ماشین کرایه کردم و دم غروبی بردمش بیرون شهر، نزدیک نمین، در یک بیابان پرکوه و دره که پرنده هم پر نمی زد. به راننده گفتم بزن بغل. ایستاد. گفت اینجا؟ گفتم آره. و یوسف را پایین کشیدم. سنگین بود و پاهاش مثل دو تا بال مرغ از دو طرف به نیم تنش چسبیده بود. کولش کردم و در دل بیابان راه افتادم. رفتم. رفتم به آنجا که از نفس افتادم گذاشتمش زمین. داشت نشخوار میکرد، هنوز نانش را تمام نکرده بود. نشستم و صبر کردم تا آخرین نان زندگیش را بخورد. آن وقت گذاشتمش توی یک گودال. خواستم روش خاک بریزم اما دلم نیامد. کمربندم را باز کردم و دور گردنش حلقه انداختم و کشیدم، کشیدم. صداش در نمی آمد و حرکتی نمی کرد. داشت نشخوار می کرد و با چشمهای وق زده خیرم شده بود. من بی توجه کشیدم و انقدر کشیدم که نفسم برید. اما یوسف خفه نمی شد، نمی خواست بمیرد، سگجان شده بود. من چاقوی کوچکم را جیب در آوردم و رگهای دو دستش را بریدم. کنارش نشستم تا خونش تمام شود، اما هیچ خبری نبود و خونی نمی آمد. مایه لزج و غلیظی قطره قطره روی دستهاش سر خورد و چند لحظه بعد خشکید. سرش را دادم آن طرف و شاه رگهاش را زدم و باز مایه‌ای سیاه رنگ قطره قطره آمد و خشکید. داشت شب می شد و خونش در نمی آمد و اگر می آمد کند می آمد. فکر کردم که قطعه قطعش کنم، اما چاقوی جیبیم خیلی کوچک بود و گوشت تنش را نمی بری. چند ضربه کاری روی قلبش زدم و بیفایده. یوسف همانطور که بود بود، نشخوار می کرد و خیره می شد و تکان نمی خورد. داشت شب می شد. وحشت برم داشته بود. همان جور گذاشتمش توی گودال کوچکتری که آن طرف بود و با دست خاک ریختم. چه می دانستم که اینجور می شود. تمام خاک های دور و اطراف را ریختم روی تنش، روی صورتش، روی پاهاش و روی خاک را پا کوبیدم. می دانستم زج می کشد و یک لحظه از کارم باز ماندم. دلم طاقت نیاورد. خاک صورتش را پس زدم و دیدم که دارد خاک می خورد. بی آن که پلک بزند همان جور با ولع خوردن نگاه می کرد. خواستم خاک را پس بزنم و برش گردانم، اما سنگین بود و نمی شد با دست پاهاش را بگیرم. دستم به جایی بند نمی شد و هرچه بیشتر خم می شدم فایده ای نداشت. سنگینی آن جسم متعفن نفس را به شماره می انداخت. گفتم خدا یا به دادم برس. گفتم آخر چرا کارم پیچ می خورد و پیش نمی رود. و باز پدر با همان ابهت و جبروت ذاتیش جلو چشمم ظاهر شد. گفتم پدر ببین به چه روزی افتادم. و حالا پدر میبینی به چه روزی افتادم؟ این ارثیه توست. پدر گفت این مرگش نعمت است. کدام یکی را میگویی پدر؟ مادر گفت با خدا که نمی شود در افتاد، هر وقت خواست برش می دارد. پدر گفت پس کی؟ من مریضم، قلبم درد می کند. مادر گفت تو را سننه، خوابیده این گوشه، می خورد و پس می دهد. پدر گفت هر وقت چشمم بهش می افتد از زندگی سیر می شود. نمی دانم چرا یک مرضی نمی گیرد بمیرد که اقلم خودش راحت بشود. با لگد یوسف را دراز کردم. گفتم پدر گناهش گردن تو. هنوز تا گردن زیر خاک بود. گفتم هرچه بادا باد. به اطراف نگاه کردم. یک سنگ بسیار بزرگ برداشتم، بالای سرش ایستادم، سنگ را با دو دست بلند کردم و چنان به کلش کوبیدم که حس کردم چیزی زیر دستم فرو نشست.
مغزش از گوشه چپ زده بود بیرون و چشمهاش همان جور وق زده و خیره مانده بود. با دست خاک ریختم. روی جسدش را خوب پوشاندم. به قدر یک متر خاک ریختم و بعد تا شهر دویدم. پشت سرم را نگاه می کردم و می دویدم.
سرما و بعد هر قدم که بر می داشت تا زانو فرو می رفت. پس این شهر کجاست؟ به کجا می روی؟ صبر کن. ناگاه صدایی از پشت سر داد زد. آهای برادر کش. برگشت. هیچ کس نبود. صد بار گفتم که بی خبر جایی نرود. نه قهوه خانه، نه شورزار، نه قبرستان. قبرستان دار و ندار ما آنجاست. پدر، مادر، آیدا و طفلک عمو صابر. آیدین هم اگر به کوه و بیابان نزند میتواند کنار آیدا بخوابد. با هم زاده شدند و با هم به آخرت میروند، اما بی خبر سر به هر کجا میگذاشت. آنجا کنار قبر مادر می نشست. مثل جوکی های هندی چهار زانو می نشست و به قبر نگاه می کرد. جوری که بخواهد روح مادر را عذاب بدهد و حتما سکوتش مادر را کلافه می کند. گفتم اینجا چه می کنی نرغول؟ گفت تصمیم دارم یک نرده چوبی قشنگ براش بسازم. گفتم چرا به من خبر نمی دهی؟ و یکی خواباندم بیخ گوشش. گفتم صبح با من میایی کاروانسرا، شب برمیگردی خانه، همین. سکوت کرد و به زیر زمین خزید. آخرهای شب از آنجا در آمد و گفت آقا داداش، اجازه بده من بروم این دالان بغل. گفتم دالان بغل؟ برای چی؟ گفت ساز قشنگی میزند. شب عروسی آیدا یادت هست؟ گفتم برو بخواب الدنگ، حرف زیادی نزن. گفت تو که نمیدانی چه سازی میزند. الان چند سال است که تصمیم دارم بروم گوش بدهم، ولی مگر وقت میکنم؟ گفتم برو بخواب، من که نمیتوانم تا نصف شب. اصرار میکرد، مینشست، پا میشد و گردن کج میکرد، ولکن نبود. داد زدم برو بخواب مردکه دیوانه، نصف شب هم دست بردار نیستی؟ از اتاق راندمش و در را با زرد بستم. اما گاه و بیگاه به آن دالان تنگ و تاریک می رفت. یک شب همانجا سر پا خوابش برده بود. هیچ صدایی شنیده نمی شد. نصف شب بود. خیلی جاها را گشته بودم و از زور خستگی نای حرف زدن هم نداشتم. گفتم پاشو برویم. گفت میبینی آقا داداش، میبینی چه سازی میزنه؟ تازه سازش کوک نیست. گفتم خجالت بکش نرغول، نصف شب هم دست بر نمیداری؟ گفت بگذار تو حال و هوای آیدا باشم، نخواه که فراموشش کنم. دستش را گرفتم و از دالان کشیدمش بیرون. بوی ناو و رطوبت میآمد. دالان تنگ و تاریکی بود که دیوارهاش ریخته بود و هیچ کس در آن زندگی نمی کرد. می گفتند یک تاجر فرش آنجا را خریده است و می خواهد یک خانه بزرگ بسازد. چند ماه طول کشید تا زمینش هموار شد. بعد یک خانه چهار طبقه سفید از زمین آمد بالا، با پنجره های مشجر و درهای بسته. صبح که به طرف حجره می رفتم دیدم در کوچه سرگردان است، این سو و آن سو می رفت. گفتم دنبال چی می گردی پسر؟ گفت یک دالان اینجاها بود، نبود؟ گفتم حالا که نیست، بیا برویم حجره. به راه افتادم. دنبالم آمد. گفت نمی دانی چه سازی می زد، چه صدای محزونی داشت. آمان آمان می خواد. برف سنگین نیمه شب برف‌های کهنه را پوشانده بود و حالا مثل یک اقیانوس نعش لش خود را به زمین تحمیل می‌کرد. پس کی تمام می‌شود این زمستان؟ چرا اینجا همش زمستان است؟ همیشه زیر صفر، بی آفتاب. آخ مادر، ببین عزیز دردانه چه به روز ما آورده است. سر برگرداند و همه جا را از نظر گذراند، فقط آسمان و برف. کوه‌ها سفید سفید بود و زمین آنقدر پس شده بود که هر ابری از هر جا روزانه به قدر یک زمستان برف رویان می‌گذاشت و می‌گذشت و باز هم دست بردار نبود. پا بر زمین گذاشت، سفت و یخی بود. کاش یک جا باز می شد و او را می بلعید. یک بار گفت آخ. پدر بنا آورد، دیوار سیاه و نمناک اتاق زیر زمین را ریختند و از نو سیمان کشیدند. در و پنجره قشنگی کار گذاشتند و رنگ آبی زدند. یک تاخچه هم آن طرف اتاق جمع و جوری شده بود، اما علاوه بر بوی آب غوره و سرکه بوی سوختگی هم می داد. مادر عصرها می رفت خرید. کتابخانه چوبی قهوه‌ای رنگی آوردند و گوشه اتاق گذاشتند. تخت خوابی با رو تختی صورتی این طرف. فرش را که پهن کردیم مادر گفت حالا بروید کتابهایی را که سوزانده اید براش تهیه کنید. پدر گفت من که نمی دانم چه کتابهایی بود. اورهان تو می دانی؟ گفتم نه، من به اسمشان نگاه نکردم، ولی یکیش بابا گوریو بود، یکیش بینوایان بود، اودیسه هم بود، دیگر یادم نیست. پدر گفت خب بیاید کتابهای مرا بخواند. مادر گفت آیدین کتابهای خودش را می خواهد. خیلی خوب، بهش پول می دهم برود خودش بخرد. همه کارها رو به راه بود. مادر گفت حالا بروید بیاوریدش. آن روز عصر با پدر به رام اسبی رفتیم. سر راه شورابی را با نیزارش دیدیم. برگ درخت‌های خوش زیر پا خورد می‌شد و شورزار با همان شکل همیشگیش طرف چپ ما بود. پدر گفت یک زمانی اینجا مثل شورابی بوده، بعدها کم کم آبش خوش شده و نمکش مانده. میخواست چیزی گفته باشد، میخواست به زانو در آمدنش را بپوشاند، با عصبانیت چیزی میگفت و بعد حرفش را عوض میکرد، آسمان و ریسمان میبافت، هی از این شاخه به آن شاخه میپرید و بعد یک بار خاموش میماند. به رام اسبی که رسیدیم به خانه های توسری خورده و تاپاله هایی که کنار دیوار برای خوش شدن چیده بودند، نگاهی انداخت و سرش را تکان داد. برای رفتن به آن طرف مجبور بودیم پاچه های شلوارمان را بالا بزنیم و از رودخانه بگذریم. پدر گفت آخر آدم اینجا زندگی می کند؟ از بزرو شیبداری در صخره‌ها بالا رفتیم و جلو کارخانه چوب بری ایستادیم. آفتاب بیرمق بود و باد خنکی می وزید. مگس‌های بیجان آخر فصل مثل کنه می چسبیدند. یک ردیف الاغ با بار گندم از برابرمان گذشت و صدای خرخر اره بر چوب بی وقفه شنیده می شد. پدر در ساگه نشست، چپقش را چاق کرد. چند لحظه بعد گفت برویم سراغ این الدنگ ببینیم حرف حسابش چیست. و راه افتاد. گفتم گمان نکنم برگردد. گفت می آید. کارخانه بین دو کوه درست در یک تنگه واقع شده بود و رودخانه ای از زیران می گذشت. دو کارگر آن طرف کنار صخره ها الوارها را جابجا می کردند و چند کارگر درست جلو سالن کارخانه اره می کشیدند. نفر اول آیدین بود. پدر جلوش ایستاد و با اخمی عجیب خیره‌اش شد، اما آیدین حواسش به ما نبود. ناگاه سر بلند کرد، گفت سلام. انگار واماند، یک لحظه مبهوت نگاه کرد و بعد سرش را زیر انداخت. پدر گفت گذشته ها را فراموش کن. و آیدین گفت پدر مرا فراموش کن. و با غمی غریب در چهره به درون کارخانه رفت. پدر در جا یخ زد. چشمهاش به دو دو افتاده بود. دستهاش در هوا ماند و جوری برگشت که چشمش به چشم من نیفتد. پذیرفته بود که باید برگردد. هیچ وقت در زندگیش شکست نخورده بود. آن روز فهمیدم که طعم تلخ یعنی چه. اورهان گفت آخ، یادش رفته بود پاپاخ را بردارد. به رسم عادت بر می گشت که یک چیزی را بردارد. همیشه چیزی را فراموش می کرد، اما نه پاپاخ، و این بار پاپاخ. برگشت. صدای زوزه گرگ می آمد. قدمهاش را تند کرد و خود را به استبل رساند. صدای زوزه گرگ ها مثل زبانه ی آتش از همه سو تاب می خورد و در دست ها و پاهاش رعشه می انداخت. چه کند؟ جلو در ایستاد. دکمه های شلوارش را باز کرد و سر پا شاشید. به شوخی یک پاش را هم بلند کرد و از درد خندید. بعد تکان سختی به خود داد. تنه سنگینش را به در گذاشت و با ضرب خودش را یله داد. مثل یک دیوار سنگی جلوش ایستاده بود. باز چند بار فشار آورد. لولاها زنگ زده بود و با صدای خشک دوباره در را بر می گرداند. صدای گرگ ها نزدیکتر می شد. پاپاخ را از زمین برداشت. به سر گذاشت و به طرف آخر رفت. آنجا نشست و دید که پیرمرد سیگار و کبریتش را جا گذاشته است. بلند گفت: سیگار در مقابل ساعت. مادر می گفت مثل دوتا رفیق پشت همدیگر باشید. آن وقت می بینید که وضعتان روز به روز بهتر می شود. نگذارید پدر زجر بکشد. گفتم مادر، آدم باید گرگ باشد که بتواند در این بازار دوام بیاورد. این برادر دلش به حال مردم بیشتر از خودش می سوزد. پدر مریض بود و نفسهای آخر را می کشید. بعد از مرگ آیدا پدر دیگر پدر نشد. یک آدم بدعخم که روز به روز پالتو به تنش گشادتر می شد. صبح از خانه به حجره می رفت و شب بر می گشت. دوقلوها رستش را کشیده بودند. به خصوص در آن 3-4 سالی که آیدین فرار کرده بود، به مرور خصوصیات انسانیش را از دست داد و بعد از مرگ آیدا همه ما حس کردیم که کمرش شکست. آن اواخر گاه و بیگاه به حجره می آمد تا اینکه به کلی از کار افتاد. در اتاق بالا درست زیر پنجره رخت خوابش را پهن کرده بودیم. روزی یک دکتر می بردیم بالای سرش. کار فروش یک طرف، حسابهای مردم یک طرف، مریضی پدر هم داشت بیچاره من می کرد. نه می مرد، نه زنده می ماند. با این حال، با این همه گرفتاری گفتم راه بیفتیم با آیدین، برویم گاو میشگلی. مادر گفت بروید، خسته هم شده اید، بد نیست. آیدین گفت با این حال پدر؟ گفتم کاری که از دست من و تو ساخته نیست هست؟ و راه افتادیم. شورابی سر راه من بود. وقتی به سر این رسیدیم، مردم داشتند می آمدند. تا ساعت 9 شب هم هنوز می آمدند و از نیمه شب جلو پلاسشان را جمع می کردند و رفته رفته خلوت می شد. شبهای تابستان وقتی همه از گرما تب می کردند، آنجا سرد بود. چراغ‌های زنبوری را می دیدی که بر در و دیوارها آویخته بودند و نور چراغ‌ها و فسفسشان آدم را خسته می کرد. یک عده شل و پل به طرف آب گرم می رفتند. عصایی ها و زمینگیرها جلو آب مدنی ژنرال صف کشیده بودند. آنجا از همه جا شلوغ‌تر بود. می گفتند در زمان جنگ یک ژنرال انگلیسی در آن آب گرم پاهای چلاغش را راه انداخته است و حالا در ارتش انگلستان مثل شیر نر امر و نهی می کند. عده‌ای حول بردوش بر می گشتند با کلاهی به سر و شالی به کمر یا پالتویی بردوش. قهوه خانه ها پر بود، بستنی فروشی ها پر بود، سیراب شیردانی ها پر بود، گوشه و کنار آن خیابان باریک و مارپیچ خاکی دست فروش ها ردیف شده بودند. 10 شاهی به 5000، کی به کی بود؟ هر کس می‌خواست پول در بیاورد، می‌توانست یک گوهی با خودش بردارد و به سراین بیاورد. سلمانی چروکیده‌ای تند و تند ریش می‌زد به 1 تومان. سر و ریش را توی شهر 5000 می‌گرفتند، ولی او ریش می‌زد 1 تومان. گلدان مریم‌گلی قشنگی هم گذاشته بود روی پیشخانش و روی آن نوشته بود فروشی. گفتم چند؟ و دیدم 3 تا گل دارد و هر کدام از گلهاش 1 رنگ است، قرمز، آبی، زرد. گفت 100 تومان. گفتم بی انصاف. آیدین در تمام مدت ساکت بود، نه حرف میزد، نه میخندید، نه علاقه ای داشت. ما لباس و حوله بر نداشته بودیم، ولی وقتی از استیشن اتاق چوبی پیاده شدیم، یک راست به آب گرم گاو میشگلی رفتیم. هوای آنجا با جاهای دیگر فرق داشت. بخار آب جوش به آسمان میرفت و کج و کوله ها ریخته بودند توی گودال آب گرم. 2 شیشه آب آلبالو گرفتم، بعد هم 2 سیگار. هر 2 را آتش زدم. گفتم بکش. گفت سیگاری نیستم. گفتم من هم نیستم، ولی میچسبد. هیچ علاقه‌ای نشان نمیداد و به راه نمی آمد. به آنهایی نگاه می کرد که در آن چرکاب داغ زرج می کشیدند و اصرار داشتند که در آب بمانند. گفتم تو می خواهی منبر چه کار کنی؟ گفت فرقی نمی کند. گفتم منظورم این است که چه شغلی را انتخاب می کنی؟ حالا که پدر رفتنی است چه فکری داری؟ گفت آمده ایم اینجا که این حرفها را بزنیم؟ گفتم بالاخره یک روز می بایست این حرفها را می زدیم. گفت حالا که تو حجره هستم. گفتم تو که کار ما را دوست نداری، تو که قصد نداری کاسب بشوی، پس. گفت چاره ای نیست، هم به خاطر پدر و هم به خاطر مادر باید بمانم. اما روح کاسبی نداشت. وقتی عدهای پسته و تخمه به انبار می آمد و روز بعد کف انبار را جارو می زدیم، هاج و واج نگاه می کرد و من چاره ای نداشتم جز اینکه بگویم سوراخ موش ها را با گچ بگیرد و می گرفت. دیگر نمی خواستم ضررش را بکشم. هر کی کلاه گشاد داشت سر او می گذاشت. 3 عدل مغز گردو خریده بود که وقتی درشان را باز کردیم دیدیم کرم گذاشته. گفتم پدر این کرم ها چقدر تمام شد؟ پدر به آیدین نگاه کرد، سری تکان داد و گفت ببر خودت بخورش. من گفتم فسنجان درست کن و بخور. پدر عصبانی بود و لبهاش به رنگ بنفش خشک در آمده بود و ما آن شب گردوها را به خانه بردیم. روز بعد مادر در سینه‌کش آفتاب پهنشان کرد. تمام کف حیاط را پوشانده بود و در گرمای کیفاور آفتاب کرم‌ها وول می‌خوردند. و بعد پدر به او گفت که برود وزیر اقتصاد بشود و من به او گفتم آیدین ببین باز هم از این گردوها هست؟ گفت برای چی؟ گفتم بخر بیاور روی پشت بام پهن کنیم. وقت برگشتن به گمانم ساعت از 12 هم گذشته بود. جلو گاراژ سرین مسافرها هجوم می بردن طرف استیشن و یک زن فرنگی هم گوشه ای ایستاده بود. گفتم پالونش کج است. اما او توجهی نکرد. گفتم میایی ببریمش یک گوشه ای کلکش را بکنیم؟ گفت نه. گفتم پالانش کج است. گفت از کجا می دانی؟ می دانستم. زن گاه گاه بر می گشت، چادرش را باز و بسته می کرد و چشمهاش می خندید. گفتم هی، برگشت، چشمکی بهش زدم، رو ترش کرد و باز گفتم ببین، باز برگشت و این بار لبخند زد. بعد با پیرزنی که همراهش بود سوار استیشن شدند. ما هم هجوم بردیم و سوار شدیم. جای نشستن نبود، ایستادیم. من درست در کنارش بودم و دوست نداشتم مرتب به آیدین نگاه کند. ماشین که راه افتاد چراغ‌های داخل خاموش شد و من دیگر نمی‌توانستم در آن تاریکی موهای طلایی و چهره آرایش شده‌اش را ببینم. نمی‌دانم چرا یک بار در برابرش واداده بودم. تا آن روز از هیچ کس به این حد خوشم نیامده بود. آن شب برای اولین بار دختری به من لبخند زد و جایی در قلب من باز کرد. با آیدین گفتم که باید امشب خانه‌اش را یاد بگیرم و او گفت که برای چه می‌خواهم و من گفتم نمی‌دانم، اما می‌دانستم. می‌دانستم کاش هرگز ما آن روز به سرین نرفته بودیم، کاش اسیر این آدم نشده بودم.